にな。ابتلای 30 ساله بود، بلکه بیشتر، 40 ساله بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. دیروز تا دیروز بیاناتی از کسانی که قائل به اختصاص خمس در باب ارباح مکاسب به خصوص فوائدی که با کسب و سعی به دست بیاید بیان شد. فعلا ورود میکنیم در بیان کسانی که قائل به تعمیمند، که در بین قدما هم بودند، در بین متأخرین هم هستند، و حالا بعضی به عنوان فتوا و جمعی به عنوان احتیاط واجب. حالا اونایی که به عنوان فتوا هست عمدتا مد نظر هست. ما ابتداعا در میان متأخرین فرمایشاتی که مرحوم صاحب جواهر فرمودند را عرض می‌کنیم، بعد از اون بعضی از فقهای دیگه از جمله مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه بیاناتی دارد غیر از این بیان فرمایشات صاحب جواهر، اینا رو هم عرض می‌کنیم. مجدداً برمیگردیم به این که خب کسانی که قائل به تخصیصند در مقابل کسانی که قائل به تعمیمند، تخصیص و تعمیم در اینجا به نسبه به هبه و به هر حال جایزه و هدیه و ارث هست که این را ما یک طرف قرار میدیم. تعمیم یعنی اینها را هم درش خمس است، تخصیص یعنی در اینها خمس نیست. اینم دقت داشته باشین، تعمیم و تخصیص اینجا که تعبیر می‌کنیم دیگه توضیح ندیم چی مراده. صاحب جواهر در جواهر عباراتی از ایشان رو میاریم. ابتداعا می‌فرمایند و المستفاد من النصوص و الفتاوا و بعض معاقد الاجماعات تعلقه به کل استفادتتن تدخل تحت مسمل کسب حتی حیازت المباهات. ایشان فرماید که از بعض از روایات، حالا روایات رو میخونیم که خود ایشان آورده است، و فتاوای فقها و بعضی از معاقد اجماعات. خب فتاوا که لازم به بررسی نظر اشخاص هست، این که به عنوان مدرک نمیشه قرار داد، ولی عمده اجماعاتی است که ادعا کرده اند و نصوصی که در اهم مسائل نصوص است، نصوصی که ادعا شده است، اینها دلالت دارد بر تعمیم. میفرماید که از اینها استفاده میشود که تعلق پیدا میکند خمس در باب ارباح مکاسب به کل استفادت تدخل و تحت مسمل کسب. در لابلای بحثای گذشتم عرض کردیم بعضی از فقها از جمله مرحوم آقای خویی قائلن به این که همین قبولی که در باب هدیه هست خودش یک نوع سعی و کسب است. کسب لازم نیست که حتما کسب بدنی باشد، یعنی نیامدن منکر بشون این که اگر کسبم نبود خمس دارد، میگه نه اینا کسب است، پس اختلاف میشود اختلاف مصداقی، نه اختلاف مبنای نزا در صغرا میشود نه در کبرا. چون اگر کسب نباشد خود اینها هم قبول دارن به این که خمس درش نیست، اگر کسب باشد قائلانه به تخصیص هم قبول دارن که خمس هست. اختلافشون در اینه که اونا میگن کسب نیست مثل هدیه و جایزه و به هر حال هبه و ارث، اینا آقایان میفهمن نه اینا هم کسب هست. بعد از این عبارت مرحوم صاحب جواهر میفرماید بل قد یستفاد من معقد اجماع القنیه. سید در قنیه دعای اجماع میکند و بعض العبارات، حالا عمده این روایت و خبر الاشعری، این روایات رو نیاورده چون خیلی هاش را قبلا فرموده بودن، بنده فقط اشاره میکنم که در خبر اشعری دارد که سوال میکند از امام اخبرنی عن الخمس، خواندیم ما، اعلا جمیع ما یستفید الرجل فکتب به خطی الخمس و بعد المعونه. معلوم شود که این به اصطلاح اصل خمس داشتن اون ما یستفید درش دیگه مفروغون عنه که او رو امام جواب ندادن. جوابی که دادن فهمیدن خمس بعد المعونه است، یعنی بله اون خمس دارد ولیکن خمس بعد المعونه است. این معنای این یک روایت. روایت دوم موثق سماعه است که قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الخمس فقال، اینا رو هم خواندیم قبلا، فی کل ما افاد الناس، فرماید آیا هبه و هدیه و اینها فائده نیست؟ پس در مطلق فائده خمس وجود دارد. این چهار موردی هم که ذکر شد خودش فائده است، ارث فائده است، به هر حال هدیه فائده است، جایزه فائده است، هبه فائده است. روایت سوم مکاتبه یزید. حالا میگیم یزید چند تا نفر هستن در بین روات که به نام یزیدن. وسائل در به عنوان حدیث هفت صفحه 350 دارد. جوئل تو فداک تو علمونی مل فائده، این سوال میکند از امام علیه السلام اگر صادر شده باشد که آه فائده رو به من یاد میدی، چیه فائده؟ فکتب الفائدتو مما یفید و یفید و الیک فی تجارتن، ادامه داره، و صناعتن و کذا و کذا، هر چی که به انسان میرسد و به عنوان فائده میرساند به انسان، در تجارت باشد، در زراعت باشد، در صنعت باشد، اینا فائده است. خب از اینم تعبیم استفاده میشه، مطلق فائده، میخواد فائده با کسب باشد یا بلا کسب باشد. این کیفیت استدلال را عرض بکنم، استفاده اطلاق کردن، گفتن در فائده ندارد، فائده حتما مع الکسب باشد، فائده به انسان برسد، با کسب فائده به انسان برسد یا بدون کسب به انسان برسد، هر دو رو میگیرد. خب اینم دلالت دارد بر تعمیم، اگر ما خدشه‌ای در این روایت هم نداشته باشیم. این روایت سوم. چهارم خبر سرائر و در فقه الرضا از حضرت که منسوب است به حضرت. حالا قضیه فقه الرضا را هم عرض می کنیم بنابر تحقیقی که بعضی از محققین از متأخرین در رابطه با کتاب فقه الرضا دارن، که تحقیق زیبایی است. حالا چون فرصت نیست اینو فعلا عرض نمی کنیم، ولی وعده می دیم که انشاءالله عرض کنیم. و همچنین صحیح ابن محزیار و مفهوم خبر ابن عبدربه. حالا این روایت رو بده. خبر سرائر در وسائل حدیث 10 صفحه 8 صفحه 351 فر رجل یهدی الیه مولاه، شخصی به هر حال دوست او برش یک هدیه میفرستد، چوک میدارد، فکتب الخمس فی ذلک، از فهمیده در این خمس، این صریح اگر سندش اشکال نداشته در هدیه هم هست، در هدیه آیا چیزی هست یا نه، از این فهمیده که الخمسو خمس فی ذلک. در فقه الرضا دارد که و ربح التجاره و غلت و زیعه و صناعات و المواریس. در این فقه الرضا دارد لأن الجمیع غنیمتون و فائدتون، ندارد در اینجا که با کسب با سعی بوده و اکتساب یا بلا سعی، اطلاق دارد، از اطلاقش استفاده می شود که در هر دو خمس هست. و اما صحیح ابن محزیاری که جناب صاحب جواهر اشاره کردن عبارت است از این روایتی که در وسائل حدیث 5 صفحه 349 برای طبق چاپی که ما داریم، فاما الغنائم و الفوائد و فهیه واجبتون علیهم فی کل عام، فوائد جمع محلای بعل هست، یعنی مطلق الفائده، بلکه جمیع فوائد. پس هر فائدهی خب میخواد با کسب باشد یا بلا کسب باشد، با سعی باشد یا بلا سعی باشد، و نتیجه این میشود که خمس در مطلق فائده و عایده است. اینم نتیجهش تعمیم هست. اما روایت ابن عبدربه که جناب صاحب جواهر فرموده اند در وسائل جلد 6 صفحه 354 هست، از حضرت رضا صلوات الله سلام علیه که صرح رضا به صلت الی ابی، راوی میگوید که حضرت رضا صلوات الله سلام علیه هدیه‌ای برای پدر من فرستاد. بعد پدر من احتیاط میکند و سوال میکند، شبهه دارد، فکتب الیه، یعنی به حضرت ابی، هل علیه فی ما صرحت الیه خمسون، این هدیه که آقا فرستادی من باید خمسش بدم یا خمس ندم؟ حضرت در جواب این چنین فرمودن: لا خمس علیک فی ما صرح بهی صاحب الخمس. فرمودن چون ما صاحب خمسیم، وقتی صاحب خمس چیزی رو میفرستد به عنوان هدیه، درش خمس نیست. مفهومش چیست؟ مفهومش این است که غیر صاحب خمس، که افراد عادی اگر باشن و هدیه بفرستن، اون مهدا الیه باید خمسش رو بپردازد. پس از مفهوم این روایت هم استفاده صریح می شود که در هدیه خمس است و این مورد نزاع است. خب حالا در اینجا که به هر حال مصداق بارز و تامش امام سلام الله علیه هست، سادات هم هستند. الا ان صاحب جواهر می‌فرماید، عبارات صاحب جواهر، این روایات این که عرض کردیم چون صاحب جواهر به صورت اشاره به خاطر این قبلا نقل کرده بودن این رو بیان نمی‌کنن، لذا ما روایاتش هم خواندیم دیگه، مراجعه به خودتون، قبلا هم خودمون هم خوانده بودیم. صاحب جواهر در انتها می‌فرماید الا ان ظاهر الاصحاب عدمه، می‌فرماید ظاهر فرمایش اصحاب این است که خمس تعمیم ندارد در هدیه و در به هر حال چیزهایی که بلا کسب باشد. بعد می‌فرماید نعم حکی عن ابی الصلاح تعلقه بالهبه والهدیه والمیراث والصدقه. ابی الصلاح حلبی محکی از اوست که تعلق خمس را به هبه که مورد بحث است، به هدیه که مورد نزاع است، و میراث و صدقه فرمود است، این حکایت شده. بعد میفهم و انکره علیه ادریس، ابن ادریس انکار میکند بر ابو الصلاح حلبی که در اینا خمس نیست، چگونه شما قائل به خمس شدید؟ فقال انه لم یذکره احد من اصحابنا غیره، غیر از جناب به اصطلاح ابو الصلاح حلبی کسی دیگری این خمس در این چهار چیز را نگفته است، و اگر چنین چیزی وجود می داشت باید به تواتر به ما برسه، نه تازه به عنوان خبر واحد. لذلك ولو كان صحيحا لنقل از امثال لنقل امثاله متواترا، بله میفهمید مثلا نقل امثال ابن ادریس باید نقل میکردن تا اینکه به اصطلاح، بله ابو الصلاح باید نقل میکردن تا اینکه این خبر اصلا به عنوان تواتر باید به ما برسد. پس خود ابن ادریس منکر اینه. بعد ابن ادریس میفرماید ول اصلو براءت الذمه، اگر ما تازه برفرض از نظر دلیل دست ما کوتاه بشه شک کنیم آیا در این چهار چیز هم خمس هست یا نه، شک در تکلیف مجرای براءت. ولیکن خود صاحب جواهر می فرماید لیکن لا یخفا علی قوته من جهت الادله، می فرماید این جانب خمس گرچه جناب ابن ادریس انکار کرده است، ولی اقوا این است که به لحاظ ادله باید بگیم خمس وجود دارد. بل مال الیه فی اللمعه، شهید اول در لمعه تمایل به وجوب خمس در مطلق و عموم کرده است، لذا خود صاحب جواهر فتوا نمیدن، احتیاط میکنه، احتیاط واجبه، میفهمن فل احتیاطو لا ینبغی ان یترک، لذا میفهمن احتیاط بر اینه که خمس دادی. حالا ما بحث این که احتیاط کنش از خمس بده یا نه اون بحث رو نداریم، و احتیاط قطعا حسنون و کسی هم نسبت به احتیاط اشکالی ندارد، بحث اینه که آیا واجب هست یا نه، ما در اصل وجوب و عدم وجوب داریم بحث میکنیم. پس بنابراین اون چه که از فرمایشات صاحب جواهر در رابطه با وجوب خمس به نحو العموم در باب ارباح مکاسب بیان شد همین بودی که عرض شد تا اینجا فرمایش ایدیشان. ولیکن اونهایی که موافق با صاحب جواهر نیستند از مجموع فرمایشاتشون جواب و رد صاحب جواهر به نسبه به ادله مذکوره بیان شده است. ما فعلا اون چه که در مقام رد ایشان گفته شده است و بزرگان فرمودند را عرض می‌کنیم که از این قسمت از استدلال خارج بشیم، بعد ببینیم دیگران چی فرمودن، که اگر در بین متأخرین فرمایش جدیدی است غیر از اون بیانی که صاحب جواهر دارد باید عرض بشود، در نهایت هم باید نتیجه گیری کنیم از مباحث طرفین که چه باید گفت. راجع به اجماع، اینا خب چند تا دلیل بود، یکی عمده اجماع بود، بعد از اجماع روایات بود. ما باید هم از اجماع جواب بدیم هم از روایات وارده در اینجا جواب بدیم. اما اجماع اولا، معقد اجماع جایی است که اون فائده و ربح با سعی و اکتساب به دست آمده باشد. چرا؟ چون معقد اجماع تعلق خمس است به کل مستفادن، چیزی که از راه استفاده و اکتساب به دست آمده باشد. تجارت این چنینه، زراعت این چنینه، صناعت این چنین است، اینا درش سعی است، درش تلاش است. این معقد اجماع شبیه عبارات فقها است. عبارات فقها هم وقتی خمس ارباح مکاسب رو میارن به عنوان مثال ذکر میکنن، میگن ارباح تجارات، صناعات، زراعات، اینجوری بیان کردن. خب در اینا واضح است که سعی هست، تلاش. تجارت بدون سعی معنا دارد؟ صنعت و صناعت بدون سعی معقول است؟ یا مثلا فرض کنین قسم سوم. پس بنابراین صناعات و زراعات یا تجارات، اینا همه درش فوایدی که گیر شخص میاد تلاش کرده، سعی کرده است. علل خصوص که استفاده که از باب استفعال است، سینش دلالت بر طلب میکند. پس بنابراین خود باب استفعال ظهور در طلب و سعی دارد، یعنی نمیتونیم منکر بشیم. هذا اولا، که معقد اجماع دائره او جایی است که اون فواید با سعی و تلاش به دست آمده باشد، نه فایده ای که بدون سعی و تلاش باشد مثل هبه. هذا اولا. ثانیا، جواب از اجماع. این اجماعات خب از نظر امامیه رضوان الله علیهم، اجماع جنبه کاشفیت دارد. اگر کاشف بود اعتبار دارد به لحاظ حجیت منکشف، نه خود کاشف. اجماع به ما هو اجماع اون، اگر کاشفیت از رأی معصوم سلام الله علیه نداشته باشد، هیچ ارزشی ندارد از نظر ما، برخلاف عامه که اونخ نفس اجماع رو حجت می دانند. خب این اجماعات عرض کردیم در این جور موارد کاشف از قول معصوم نیست. چرا؟ چون اینها از باب اجماعات در مسائل فرعیه اجتهادیه است، در موارد اجتهادات که ما نمیتونیم بیان بگیم آقا اجماع قرار گرفته است. و اما پس اجماع که به عنوان دلیل اثبات مدعا را نمی کند. دو خرابی در اجماع وجود داشت که عرض شد. و اما روایات، اول روایت خبر اشعری بود که اخبرنی عن الخمس علی جمیع ما یستفید الرجل فکتب به خده الخمس بعد المعونه. عرض کردم وقتی جواب مستقیم اون سوال را ندادن، معناش این است که او دیگه جای سوال نیست. بله خمس در جمیع اون چیزی که استفاده می کند انسان است. تو اون سوالی را که باید بکنی سوال نمی کنی که کی خمس بدهد، بعد المعونه، قبل المعونه، این باید سوال بشود. لذا حضرت جواب سوالی را که او نکرده است میدن و جواب سوال او را ندادن از باب وضوحش. بله جمیع ما یستفید الرجل باید خمس بدهد، ولی این ابدا تعمیم را دلالت بر تعمیم ندارد، چون عنوان یستفیدو هست، استفاده یستفیدو باب استفعال هست، اینم دلالت بر طلب و سعی میکند. ما در جایی که فائده از راه طلب و سعی به دست بیاد خمس دارد که کسی حرفی ندارد، در اونجا که اشکالی نکرده از کسی. مضافاً بر این که ضعف سند هم این روایت دارد، گفتن محمد ابن حسن اشعری توثیق نشده است. و این روایت نه تنها دلالت بر تعمیم ندارد، بلکه دلالت بر تخصیص هم دارد. لذا سابقاً همین روایت در ادله کسانی که قائل به تخصیص شدن ذکر کردیم، اگر قطع نظر صرف نظر از ضعف سندی این روایت کنیم. و اما روایت موثقه سماعه، این هم دلالت ندارد بر مدعای اونها که تعمیم هست. چرا؟ چون افاده در این روایت رو قبلا معنا کردیم که گاهی دو مفعولی هست گاهی یک مفعولی. افاده دلالت دارد بر فائده‌ای که با سعی و عمل به دست آمده باشد، نه مطلق فائده ولو بلا سعی. پس این هم دلالت بر مدعا نمی کند، بلکه دلالت بر عکس مدعا می کند، داله بر تخصیص است. و اما خبر یزید، در رجال مراجعه بفرمایین، در رجال دارد که 38 نفر در بین روایات از نظر سند روایات هستند که اسمشان یزید واقع شده. در میان این 38 نفر مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه می‌فرمایند 4 تاشان فقط ثقه هستند، الباقی تمامشان به هر حال غیر موثوقند. حالا بعضی‌هاشان بسا تضعیف هم شدن، بعضی ها مجهول الحالند. و در این روایت چون احمد ابن محمد ابن عیسی که معتبر است و مورد ثقه است، از جناب یزید در این روایت نقل می کند، احتمال دارد این یزید ابن اسحاق قنوی باشد که ثقه باشد، احتمالش است. و از طبقه ششم از طبقات رواتی که مورد اعتبار هستند می باشد، ولیکن احمد ابن عیسی از ایشان فقط همین یک روایت را نقل کرده. این خودش شاهد بر این میشه چه روایت دیگری نقل نکرد، فقط این روایت نقل کرد. معلوم میشود که دلیل بر نقل این یک روایت شاید امور دیگری بوده است که به اونها اعتماد کرده و نقل کرده، نه صرف این به اصطلاح یزید. لذا مرحوم آقای بروجردی میفرمایند یزید در این روایت ممیز نیست به شیء از خواص تا معلوم بشود، یعنی مشخص نیست خواص او در این روایت مشخص نشده تا ما بفهمیم که این شخص از کدوم یک از اوناست، جز اون 4 نفری است که توصیف شدن یا غیر از اون 4 نفر است. لذا می‌فرمایند این روایت از نظر سند ضعیف است. و اما روایتی که ابن ادریس در سرائر نقل کرده است، اون روایت که واضح است نظر، چون احمد ابن هلال قبلا گفتیم تضعیف شده و روایت از این نظر اعتبار سندی ندارد. و اما روایت فقه الرضا که انشالله توضیح این که فقه الرضا چیست فردا در این جلسه بعدی عرض میکنم. و اما فقه الرضوی، اعتبار این خود فقه الرضا برای ما ثابت نیست که آیا چون منسوب است به حضرت رضا صلوات الله سلام علیه، ولی و نسبتو غیر محققه. و در بیان خود صاحب جواهر چند جا آمده است که روایات موجود در فقه الرضا را می‌فرماید قابل اعتماد و استناد برای احکام نیست. و اما روایت صحیحه علی ابن مهزیار، اشکالش این است که سند مشکل نداره ولی عمل نکردن فقها. عمل نکردن فقها این خودش موجب ضعف اون روایت می‌شود. البته خب یک نظری مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه در اینجا دارن، اما در آخر امر موافقت با مشهور میکنن و از این نظریه خودشان عدول میکنن که اگر روایت صحیح باشد ولی مشهور به او عمل نکردن و از او اعراض کردند، ما هم باید طبق مشهور اعراض کنیم. ولی اوائل امر میفرمودن نه، اگر روایت سندش درست بود و دلالتی از او ما بهش عمل میکنیم ولو مشهور ازش اعراض کرده باشند، که شهرت را جابر یا کاسر نمی دانستن ابتداءن ولی بعدن از این طریق عدول می کنن. خب این خرابی این صحیحه این است که مورد عمل واقع نشده. حتی خود صاحب جواهر هم که نقل کرده به عنوان دلیل به همین روایت خودش عمل نکرده است. و اما علی ابن حسین عبدربه که آخرین روایت را از ایشان نقل کردن، این مجهول الحال هست. چرا؟ پس بنابراین حاصل از این عرائزی که شد این است که استفاده عموم از این روایات خالی از اشکال نیست که مرحوم حاج آقا رضای همدانی رضوان الله علیه در کتاب شریفشان، در کتاب الخمسشان صفحه 116 تصریح به این مطلب دارند که ما از این روایات نمیتوانیم استفاده تعمیم بکنیم. فعلاهنا فرمایشات صاحب جواهر برای اثبات تعمیم صحیح نیست و قابل اعتنا نیست. حالا باید برگردیم ببینیم دیگرانی که قائل به تعمیم شدن چی فرمودن، فرمایشات اونا رو هم عرض بکنیم بعد در نهایت. پس تا اینجا ما دلیلی بر تعمیم الهونا نداریم. والله العالم صلی الله علی محمد و آله.